سلام به شما که شنونده دونخت خبر امروز هستید، صبحتون بخیر باشه. من شهرزاد عبدی هستم، با من تا پایان این بخش همراه باشید. خب خبرهای حوزه فرهنگ و هنر رو آغاز بکنیم و خبرهایی در مورد سینما به روال روزهای سابق. بلیت سینماها در روز ملی سینما نیمبها میشه. آقای مرتضی شایسته سخنگوی شورای صنفی نمایش در بعد از جلسه ای که در واقع 16 شهریور ماه شورای صنفی نمایش برگزار کرده بودن در این مورد صحبت کردن، توضیحاتی دادن و گفتن که تصمیم بر این شده که در روز ملی سینما که جمعه 21 شهریور ماه بلیت سینماهای سراسر کشور نیمبها بشه و همینطور هم قرار شده که از 19 شهریور ماه دو فیلم کاکا به کارگردانی علی سراهنگ و بی‌حسی موزهی ساخته حسین محکام هم روی پرده بیان و همینطور روزهای نارنجی ساخته آرش لاهوتی و آقای سانسور به کارگردانی علی جبارزاده هم قرار هست از 26 شهریور ماه اکران بشن. به مناسبت هفته دفاع مقدس هم فیلم سینمایی آبادان 1160 به کارگردانی مهرداد خوشبخت قرار هست که اکران بشه. خب فراخوان 14 جشنواره بین المللی سینما حقیقت هم منتشر شد و خبرش رسانه‌ای شده. مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی کشور 14 دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران رو با عنوان سینما حقیقت قرار هست که در آذر ماه 99 با توجه به اینکه خب شیوع ویروس کرونا رو داریم به صورت نمایش برخط یا همون آنلاین و در واقع مجازی به شکل رقابتی قرار هست که برگزار بکنه. تهیه کننده ها و مستندسازا میتونن به پایگاه اطلاع رسانی جشنواره سینما حقیقت irandocfest.ir مراجعه بکنن و بدون اینکه نیاز به در واقع حضور فیزیکی داشته باشن فرم شرکت در جشنواره به صورت آنلاین پر بکنن و بعد هم خب بتونن که در بخش های مختلف جشنواره امسال شرکت بکنن. باید که بتونن حالا آثارشون رو بازگذاری بکنن روی سایت جشنواره. اگر که اطلاعات بیشتری هم میخوان دریافت بکنن میتونن به سایت جشنواره مراجعه بکنن. خب یکی از حواشی که در چند روز گذشته اتفاق افتاده بعد از تصمیمی که در مورد فیلم دیدن این فیلم جرم است گرفته شده برای اکران این هست که خب به هر حال این فیلم بعد از اینکه سال 98 در واقع در جشنواره حضور پیدا کرده بوده از اون موقع اما نتونسته وارد شرح اکران بشه و یکی از فیلم‌های بوده که سرنوشتش تقریبا به نوعی نامعلوم بوده. بعدها تهیه کننده فیلم در مورد این صحبت کرده که سازمان سینمایی شخصا جلوی اکران فیلم رو گرفته و خب با توجه به این هم ما تلاش میکنیم که بتونیم فیلم رو روی پرده داشته باشیم. الان صحبت میکنن آقای محمدرضا شفاف تهیه کننده این فیلم در مورد اینکه از آخرین وضعیت نمایش این فیلم در واقع حرف زدن و در مورد این صحبت کردن که قرار هست که به صورت آنلاین این فیلم اکران بشه ولی خب نیتش در واقع این بوده که بیشتر در سینماها به نمایش در روی پرده ها بره. در مورد یه سری مشکلات صحبت کردم برای مجوز ایشان این فیلم و گفتن که خب ما توی این چند وقت گذشته حالا مدیران حوزه هنری به ما صراحتا اعلام کرده بودن که این فیلم مشکلاتی در ایشان داره و ما نمیتونیم که این فیلم رو نمایش بدیم و موانع زیادی رو بر سر راه داشتیم. اما از اون طرف صحبت‌هایی مبنی بر این قضیه منتشر شده که فیلم دیدن این فیلم جرم است 14 بهمن ماه سال گذشته بر اساس اسنادی که سازمان امور سینمایی منتشر کرده نمایشش در واقع مجاز شده و اجازه اکران رو پیدا کرده بوده و خب یکی از مسائلی هست که در موردش خیلی امروزها داره صحبت میشه. هنوز البته تکلیف این فیلم به طور جدی مشخص نشده، فقط صحبت‌ها در مورد این هست که قرار هست در واقع یک شانه آنلاین خودش رو داشته باشه. خب مجوز فیلم های جدیدی هم در شورای پروانه ساخت فیلم های سینمایی برای فیلمنامه هایی که اخیراً به این شورا ارجاع داده شدن صادر شده. فیلمنامه های تفریق به کارگردانی به تهیه کنندگی مجید مطلبی و کارگردانی و نویسندگی مانی حقیقی، افسانه اسی به کارگردانی امین قوامی، فرار مغزها به کارگردانی امیر حسین ترابی، اسکورت تهیه کنندش خانم آزیتا موگویی هست و به کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا، برزنگی، میخواهم سالم زندگی کنم، پسری با ابروهای زخیم و مستوفی فیلم هایی هستن که موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی رو دریافت کردن. یه تعداد از این فیلم هایی که توی این لیست وجود داره در واقع جز اون فیلم هایی هستن که در واقع الان عنوانشون منتشر شده و چند وقت پیش در مورد دریافت صدور پروانه ساختشون یه خورده به مسئله های خاصی برخورد کرده بودن که خب الان هم در واقع حالا پروانه ساختشون صادر شد. و اما هشدار جدی مدیر عامل خانه هنرمندان برای تعطیلی این مکان، خبر آخری هست که میخوام در موردش با صحبت بکنم. مدیر عامل خانه هنرمندان ایران آقای مجید رجبی معمار حدوداً یک ماه پیش در مورد وضعیت مالی این مکان یه سری ابراز نگرانی هایی داشتن و یه سری هشدارهایی داده بودن که اگر یک اقدام سریع صورت نگیره مکان هنری باید تعطیل بشه، به دلیل اینکه خب قبلاً خانه هنرمندان تقاضای خودش رو برای جذب حمایت‌هایی که نیاز داشته داده بوده، به این شکل فعالیت می‌کرده که حالا یه سری از هزینه‌های خودش رو از طریق در واقع حالا بوفه‌ای که اونجا وجود داشته و اینکه خب رستوران‌ها و فروشگاه‌هاش یه بخشی از هزینه‌هاش رو می‌تونسته پوشش بده، ولی الان با توجه به اینکه حالا شهرداری هم گویا به دلیل مشکلات مالی از ابتدای سال نتونسته هیچ کمکی به خانه هنرمندان بکنه، گفتن که در مورد وضعیت مالی اینجا به مشکل خوردن و حتی حقوق کارکنانشون رو تقریبا یک سومش رو تونستن تا به اینجا پرداخت بکنن و به صورت جدی هشدار دادن که ما تعارف نداریم، وضعیت اصلا خوبی رو در واقع سپری نمی کنیم از ابتدای سال و حتی برای بیمه پرسنلمون هم دچار مشکل هستیم. این مکان همیشه یک مجموعه خودکفا بوده تقریبا و تا حد زیادی هم تونسته از پس هزینه خودش بر بیاد، ولی الان با توجه به شیوع کرونا وزارت ارشاد به عنوان متولی اصلی فرهنگ و هنر در کشور و همچنین سازمان برنامه بودجه و هر کسی که در برابر فرهنگ و هنر این کشور مسئولیت میکنه باید وارد عمل بشه و این موانع رو رفع بکنه. ایشون در ادامه صحبتشون گفتن که بدون این حمایت ها قطعا فعالیت های هنری خانه هنرمندان امکان پذیر نیست و ما توی وضعیت پیچیده قرار گرفتیم و با مشکلات فراوانی داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم. امیدواریم که مسائلی که در خانه هنرمندان وجود داره، البته مثل بقیه بخش‌هایی که در فرهنگ و هنر کشور در از شیوع دوران کرونا آسیب دیدن، رفع و رجوع بشه. سپاسگزارم از شما که با دو نقطه خبر امروز هم همراه بودید. روز خیلی خوبی داشته باشید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
11:12 3075 کد ارتباطی میان ما و شماست. شما شنونده برنامه گیومه هست. بریم به سراغ مهمان بعدی که در برنامه گیومه قبل هست حضور داشته باشن. یک فاصله میگیریم و با ایشون گفتگو خواهیم کرد. ارتباط هم برقرار شد با جناب آقای مجتبی جدی، دبیر 23 جشنواره تئاتر دانشجویی ایران، و قرار هست که با ایشون گفتگو بکنیم. آقای جدی سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون.
درود بر شما. آقای جعفری با شما گفتگو میکنم.
آقای جدی سلام، صبح بخیر، خوبین؟
سلام، صبح شما
ارادت مخلص. من خدمت شنونده ها عرض بکنم، جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران یه جشنواره که به جرئت میشه گفت یکی از تاثیرگذارترین و مهمترین جشنواره های سالانه تئاتر در کشور محسوب میشه. در طول همه این سالها از ادوار برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، علیرغم فراز و نشیب های بسیاری که داشته، تغییراتی که در شکل و شیوه برگزاری جشنواره به وقوع پیوسته، همواره یک محلی بوده برای دیده شدن در واقع اتفاقات خیلی خاص، اتفاقات خیلی مهم در فضای تئاتر کشور، و بسیاری از کسانی که امروز به عنوان هنرمندان شناخته شده در واقع تئاتر در فضای حرفه‌ای تئاتر کشورمون در حال فعالیت هستن، اینها به نوعی برآمده از فضای جشنواره تئاتر دانشگاهی هستن و اولین بار اونجاها در برگزاری جشنواره تئاتر دانشگاهی دیده و شناخته شدن. بنابراین جشنواره تئاتر دانشگاهی یک موقعیت منحصر به فرد در میان انبوهی از جشنواره‌های تئاتری داره که در کشور برگزار میشه. اما به همون نسبت در تمام این سالها و به طور مشخص در تقریبا یک دهه گذشته، با اما اگرهای بسیاری در برگزاری، به ویژه در نوع رابطه‌ای که با فضای در واقع اداری وزارت فرهنگ، وزارت علوم تحقیقات و فناوری داشته، به لحاظ مالی مسائل بسیاری رو باهاش دست و پنجه نرم کرده که خیلی وقتا جشنواره تا آستانه تعطیلی حتی پیش برده، و به همین دلیل یک موقعیت عجیب غریبی داره این جشنواره، برای اینکه آدم با خودش هر جوری دو تا چهار تا میکنه وقتی میبینه همچین جشنواره مهمی است، بعد با خودش فکر میکنه که چرا گاهی وقتا اینقدر بهش بیمهری میشه. دوره گذشته جشنواره دوره‌ای بود که در زمینه مطالبات هم خیلی اتفاقات افتاده، یعنی بخشی قابل توجهی از آنچه که مطالبات شرکت کننده های در جشنواره بود در پرداختش مشکلاتی پیش اومد. بعد طبق معمول ما همواره این داستان داشتیم در معرفی دبیر دوره بعدی جشنواره تأخیر میشد و خلاصه اتفاقات از این دست، همه چیز داشت خیلی به این شکل گل و بلبل پیش میرفت که کرونا هم اومد دیگه اینو کاملش کرد دیگه، یعنی همه اتفاقات روتین جشنواره تئاتر دانشگاهی بود، کرونا هم اومد بهش اضافه شد، و خلاصه امسال جشنواره 23 تئاتر دانشگاهی به نظر میاد یک جشنواره خیلی خیلی خاص محسوب باشه که دبیرش احتمالاً خیلی عرض کنم به حضور شما که روح بلندی داره، جربوزه بسیار زیادی هم داره که تصمیم گرفته در این وادی قدم برداره و کار رو انجام بده. مشتاق درست توصیف کردم یا غلط بود؟
نه دقیقاً تمام اون چیزهایی که در مورد جشنواره و نقش جشنواره و تأثیر و کارکرد جشنواره شما عرض کردین کاملاً درست و به جا بود، و همه در مورد این صحبت هایی که شما کردید قطعا اتفاق نظر دارن در مورد جایگاه جشنواره.
راجع مشکلاتش چی؟
مشکلات هم کاملا درسته و چون این جشنواره جز فعالیت‌های فوق برنامه وزارت علوم حساب میشه، متأسفانه هیچ ردیف بودجه‌ای نداره و سال گذشته هم خیلی تلاش کردن که در مجلس شورای اسلامی بتونن ردیف بودجه‌ای براش تصویب کنن که هنوز به ثمر ننشسته و کماکان این یک فعالیت فوق برنامه حساب میشه.
درسته. دوره قبل امین مختاری دبیر بود، آره؟
بله بله.
امین تونست مطالبات رو تصویه بکنه بالاخره با طلبکارهای جشنواره به قول معروف؟
نه متاسفانه هنوز یک بخشی از این مطالبات مونده، دستمزد یک سری از کارگاه ها و اعضای خود ستاد جشنواره هنوز مونده و تصویه نشده و کماکان درگیر این همین مسائل مالی از دوره گذشته هست.
بسیار خوب، امیدوارم که این اتفاق واقعا بیفته و این تصویه حساب ها صورت بگیره، برای این که خب خیلی الان دیگه واقعا زمان زیادی هم ازش گذشته و اعتبار جشنواره اصلا به شدت ممکنه به خاطر همین ماجرا خدشه دار بشه. برسیم به جشنواره 23، برای ما بگو که تاریخ برگزاری جشنواره، تقویم جشنواره. خب طبیعتا از اول معلوم بود که جشنواره به واسطه ماجرای کرونا و تأثیری که خب رو همه اتفاقات بخش‌های مختلف زندگی ما به ویژه حالا در حوزه هنر در واقع گذشته بود، مطمئن بودیم که جشنواره تئاتر دانشگاهی هم از تأثیرات کرونا مستثنا نخواهد بود و بی تأثیر نخواهد بود. تقویم جابجایی داشته دوباره؟
ببینید آخرین صحبتی که ما کردیم این بود که برگزاری بخش صحنه‌ای، یعنی بازبینی ها و خود اجرای بخش صحنه‌ای، من منوط کردم به بازگشایی خوابگاه‌ها دانشگاه. دانشگاه به صورت مجازی باز شده بودن، ولی من گفتم تا زمانی که خوابگاه‌ها باز نشده و دانشجوها در خوابگاه‌ها ساکن نشدن، من بخش صحنه‌ای رو برگزار نمی‌کنم. حتی پیشنهاد دادن که آنلاین یا مجازی برگزار بشه که باز هم من قبول نکردم، چون که اصلا با ذات تئاتر همخونی نداره این دسته. حالا میتونه یک پیشنهاد دیگه‌ای توی بخش آنلاین باشه، ولی که خود جشنواره به صورت آنلاین و مجازی بشه موافقت نکردم و به وزارت خونم گفتم من تا زمانی که به وضعیت باثباتی برسیم من بقیه بخش ها رو پیش میبرم که جشنواره چرخش متوقف نشه تا با بتونیم به یک وضعیت پایداری برسیم.
بسیار خب، اما بخش های دیگه به حال داره کار خودش انجام میده دیگه، درسته؟
بله بله، ما الان بخش پژوهشمون فعالیتش رو شروع کرده، بخش کارگاه های آموزشیمون شروع شده و ما قبلا هم همونطور که قبلا گفتم ما دیگه کارگاه های یکی دو ساعته عملی یا تئوری مختص تئاتر نداریم و کارگاه های بلند مدت خواهیم داشت تا به خروجی برسیم. الان هم که فصل تئاتر مستند رو طراحی کردیم با دوستانمون که 3 ماه هست در 12 جلسه که در نهایت خروجیش به یک کار میرسه که ایشالله با همکاری مرکز تئاتر مولوی اونو انجام میده.
بسیار عالی. عرض کنم به حضور شما که اتفاقا ما میخواستیم با آقای حریری و خانم خالقی هم صحبت بکنیم، آقای حریری به عنوان مدیر مرکز تئاتر مولوی، خانم مژگان خالقی هم که خب معاون پژوهشی جشنواره هستن، بیان در مورد همین بخش صحبت کنن. اولین در واقع کارگاهاتون هم در مورد تئاتر مستند دیگه، درسته؟
بله، فصل تئاتر مستند طراحی شده توسط دوستان و حالا یک سری اتفاقات دیگه که توسط خانم خالقی پیشنهاد شده که انشالله تو اولین فرصت در مورد اونها اطلاع رسانی و خبر رسانی می کنیم، چون که اتفاقیه که تو این چند ساله ما شاهدش نبودیم.
بسیار خوب، یه نکته دیگر هم برای من لطفا بگید آقای جدی، اونم این که در این سالها، اولا که شما غیر از این دوره که به عنوان دبیر جشنواره مشغول به فعالیت هستین، در ادوار گذشته جشنواره مسئولیت هایی داشتید؟
من سال گذشته معاون مناطق جشنواره بودم. بله.
یکی از بحثایی که در مورد جشنواره تئاتر دانشگاهی هستش در واقع به نوعی اینه که انتظار میره از جشنواره تئاتر دانشگاهی همواره معرفی کننده در واقع به نوعی، حالا من خیلی با این تعبیر موافق نیستم خودم، ولی حالا خیلی به کار من، استعدادهای جدید در حوزه هنرهای نمایشی و تئاتر باشه و هر سال یه اتفاقایی بیفته. اما خیلی وقتا توی انتقادایی که به جشنواره میشه اینه که در طول این سالها یه مقداری شاید از اون قله بلند پیشین خودش اومده افت کرده، اومده پایین، دیگه خیلی اون اتفاقا نیست. میخوام نظر خودتو واقعا بدونم به عنوان دبیر جشنواره، کسی که خب تو این سالها، حالا پارسال مسئولیت داشتی، سالهای قبل به هر حال در جریان جشنواره تئاتر دانشگاهی بودی، این داستان واقعیت داره اینکه دیگه جشنواره تئاتر دانشگاهی اون اندازه‌ای که ازش، اصلا اون اندازه چقدره واقعا، میشه براش متر و معیاری داشت؟
ببینید، چیزی که من خودم تو این چند سال باهاش روبرو بودم و میتونم در موردش صحبت کنم، حداقل 3-4 سال اخیر میتونم بگم که نسبت به دوره‌های گذشته خودش، قبل‌تر از خودش، از لحاظ فرم‌های پیشنهادی خیلی جلوتره. یعنی قبلا من جشنواره رو دنبال کردم، خب جشنواره گذشته، قبلا من جشنواره رو دنبال کردم، خب جشنواره گذشته‌ش هم کار داشتم، کارا به این اندازه پیشنهاد در اجرا نداشتن. ما تو این چند دوره اخیر خیلی پیشنهادهای فرمی جذابی که بچه‌ها داشتیم، خیلی رادیکالتر، خیلی برخورد متناسبتری نسبت با زمانه خودشون داشتم و من این رو نمیپذیرم که جشنواره افت داشته. الان کارهایی که من دارم میبینم کارهایی که واقعا پیشنهادهای عجیبی توی اجرا دارن و غالبا آدمو شگفت زده میکنن در بعضی موارد.
بسیار خوب. سوال
دوره‌های قبل من میدیدم خیلی از کارا رئالیستی بود، خیلی از کارا پیشنهادا همه اکثرا شبیه هم بود. ولی الان نه، واقعا جشنواره یک جهش خیلی خوبی داشته توی این چند سال.
خیلی عالیست. آقای جدی، سوال آخرم درباره بخشی است در جشنواره تئاتر دانشگاه، بخش رادیو تئاتر، در مورد این بخش هم می‌ذار توضیح میدین؟
این بخش هم متاسفانه تو چند سال گذشته مورد بی‌مهری قرار گرفته بود، یا به هر حال با قول معروف دبیران به سختی زیر بارش می‌رفتن، ولی من چون خودم از گذشته این جشنواره رو دنبال می‌کردم و می‌دونستم که یک از بخش‌های جذاب این جشنواره بخش رادیو تئاتر، با همکاری دوست عزیزم علی بهرامی باهاش صحبت کردم و گفتم که من میخوام این بخش رو راه اندازی کنم و ایشون هم به همکاری بکنه و کلا من صفر تا صد این بخش رو به علی بهرامی سپردم و مطمئنم که اتفاق خوبی تو این زمینه میفته
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای جدی که با ما همراه شدید و از توضیحاتون بسیار سپاسگزارم.
سپاسگزارم از شما آقای جدی، خیلی متشکرم. خب نکته ای هست آقای جعفری در مورد جشنواره؟
واقعیت ماجرا اینه که من نمیدونم، هر چقدر ما درباره اهمیت و جایگاه جشنواره تئاتر دانشگاهی صحبت بکنیم به نظرم کم گفتیم. اصلا از اسم جشنواره هم کاملا مشخصه که ما قراره با یک رویداد خاص در حوزه هنرهای نمایشی روبرو بشویم، به دلیل اینکه همواره در تمام دنیا دانشگاه‌ها به عنوان مرکز و منبع الهام برای آفرینش‌های تازه، دیدگاه‌های تازه و همونطوری که مشتبه جدی دبیر جشنواره اشاره کرد، پیشنهادهای به ویژه در فرم مطرح بودن و هم مطرح خواهند بود. اصولا وقتی در مورد دانشجویان صحبت می‌کنیم، به نظر میرسه داریم در مورد آدم‌های جسوری که آمدن تا آزمایش بکنن، روش‌های مختلف رو بله دقیقاً به بوته آزمایش بگذارن حرف میزنیم و بنابراین خواه و ناخواه در این جشنواره ما انتظار وقوع اتفاقات خاصی رو داریم. امیدوارم واقعا این اتفاق بیفته. یه بخشی هم ما در جشنواره داشتیم، جشن بخش مدرسان، که واقعا فرصت نشد از آقای جدی بپرسم. این بخشم اما اگر خیلی زیاد داشت همیشه تو جشنواره، که مربوط به هیئت علمی مدرسان تئاتر محسوب میشد. نمیدونم امسال آیا بخش مدرسان رو به چه شکل در جشنواره داریم. امیدوارم تو فرصت‌های دیگه بتونیم در این باره هم اطلاعاتی کسب کنیم.
ارشاد، خیلی متشکرم. بخش بعدی برنامه رو بشنویم.
سیر روی خط نمایش.
سلام. در ادامه معرفی آثار برتر ادبیات نمایشی دنیا، امروز قرار هست نمایشنامه ای از آگوست ویلسون رو بهتون معرفی بکنیم. نمایشنامه حصارها. آگوست ویلسون نمایشنامه نویس آمریکایی، متولد 1945 و در گذشته در سال 2005 میلادیه. میراث منصور او مجموعه ای از 10 نمایشنامه با نام دوره پیتسبورگ که به خاطر 2 نمایشنامه از این سری 10 تایی جایزه پولیتسر رو هم به دست آورده و هر کدوم از این جوایز هم در دهه متفاوتی توسط این نویسنده بزرگ کسب شده. اما بریم سراغ نمایشنامه حصارها. بسیاری از کارشناسان نمایشنامه حصارها رو جدا از بقیه آثار و بهترین اثر میدونن به خاطر قلب سرشار و شخصیت مرکزی داستان که تقریباً به غم‌انگیزترین ابعاد زندگی میرسه. تعجبی نداره که این نمایشنامه در دهه 1950 میلادی نوشته شده و درباره بازیکن میانی و اسبق لیگ بیسبال سیاه‌پوستانه که تلاش میکرد خانوادش رو تأمین و با تلخی‌های زندگیش مبارزه بکنه. بی‌دلیل نیست که بازیگرانی چون جیمز ال جونز و دنزل واشنگتن رو به خودش جذب کرده. ممنون که شنونده این بخش بودین.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم. لحظه‌ای پایانی یه آقای جعفری، خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه امروز. یه نکته هست بگم.
سپاسگزارم از شما و از شنوندگان عزیز که با ما همراه بودن و ما رو شنیدن. خدا نگهدار.
درود بر شما. با شما خدافظی می‌کنیم. اما همراهان شما در گیومه. مشاور محتوای سید سعید هاشم‌زاده، صدا بردار اعظم ساحت فردی، آیتم سازان رکسانا قهرایی، میثم کریمی، فرزام رنجبر، هماهنگی میثم کریمی، موزیکاشناس علی جعفری، بخش خبرها شهرزاد عبدی، تهیه کننده علی بهرامی و من هم نگین خواجه نصیر، گوینده گیومه امروز خدمت گذار شما. بهترین ها سهم لحظه های شما، زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
بخیر دوستان عزیزم، ممنونم از همراهی رادیو نمایش توسط شما عزیزان و ازتون دعوت میکنم بشنوید برنامه من و صحنه رو از رادیو نمایش.
من و صحنه.